بسم الله الرحمن الرحيم. بدل مقدمه اول مفهوم تربیت رو مقدار کاویدیم و تحلیل کردیم تا نسبتش با مباحث خودمون و مفهومی که در آینده باش سر و کار خواهیم داشت تعیین بکنیم، و در مقدمه دوم هم به بحث فقه پرداختیم که در واقع برای اینکه موضوع و قلمرو فقه رو تا حدی تعیین بکنیم و راه برای نوع مباحث آینده تعیین بکنیم، در یه جنبندی میانه راه، نه جنبندی نهایی، میتونیم یه جور بگیم که ما در تربیت عرض کنم که اصولا هر گونه رفتار و عملی که از شما در مقام تأثیر در غیر باشه و مؤثر در شخصیت و روحیات و قلمرو معلومات دیگری باشه، این رو تربیت دانستیم و اصلش هم گفتم همون اعمال و رفتار هاست. از این طرف هم در فقه آمدیم تعمیم دادیم دیگه، گفتیم رفتارها و از کنم که رفتارهای اختیاری موضوع هست و انواع و اقسام زیادی هم داره که حالا امروز میخواییم بحث بکنیم. به هر حال روشن شد که نقطه تلاقی داره، منتها یه نقطه ای که باقی مون برای ما و همچنان ما در تردید هستیم که در آینده باش چه بکنیم، اینه که چه ممکنه کسی بیاد بگه که ما تربیت رو اونجا حتی اون روش‌های تأثیر در نفس هم و خودسازی هم رو عنوان تربیت میام اصطلاح میکنیم بهش و میگیم اونو شامل میشه، به دلیل اینکه در فقه به هر حال ما بخش زیادی از مسائل داریم که به اونجا برمیگرده و قابل طرح مسائل جدید هست اون زمینه. تو اون جلسات اول ترجیح داده بودیم به اینکه حالا اون قلمرو رو فعلا واردش نشیم، ولی واقعش اینه که آروم آروم که داریم جلو میریم میبینیم که یه چیزهایی است که تو فقه متداول هم الان مطرح نیست و احتمالاً ارزش اون داشته باشه که در این بحث ها قرارش بدیم. به هر حال با یه نوعی تردید ما داریم تو این قضیه که آیا تربیت رو فقط رفتارهای در مقام تأثیر غیر را بهش اختصاص بدیم، یا اینکه بیایم به دلیلی که در فقه محل ابتلا هست بحث همون رفتارهایی که در تأثیر در خود از کنم به کارم گرفته میشه به اون هم تعمیم بدیم. این مقدار تعمیم داریم، ولی میخوام امروز این نکته رو بگم که به هر حال من هرچه فکر میکنم میگم که رفتارهای اختیاری ما در مقام تأثیر در غیر مباحث زیادی در فقه داره که بخشش عرض شود که مطرح هست در کتب فقهی و بخشش هم مسائل مستحدثه و غیر مطرحه که باید طرح بکنیم و احیانا از جای دیگه بیاریم اینجا اون حکمش رو مشخص میکنیم. همینطور رفتارهایی که میخواد با اون انسان در خیشتن اثر بگذاره اون هم واقعا همینجوره. یه مقدارش حالا تو فقه کم و بیش جایی مطرح هست، ولی موضوعات و مسائل جدیدی هم داریم که قابل طرح در اینجا هست. اینی که تا حدی ذهن متمایل بودیم میشه که بیایم فقه و تربیه رو در واقع اون بخش هم بگیم شامل میشه، حداقل حالا در یه تقسیم بندی بعدی بیام بگیم فقه و تربیه رو تقسیم بکنیم به فقه رفتارهای مؤثر در غیر و فقه رفتارهای مؤثر در خیشتن و خود. اینه که این تعمیم بی‌وجه نیست. خب این نکته که حالا کمی تغییر اون بحث قبل بود عرض کردیم، اما ادامه بحث قبل، ما در بحث قبل بود به اینجا رسیدیم که فقه را معنا کردیم و موضوع فقه را مشخص کردیم با دو زاویه دید و دو نوع اعتبار و قراری که میتونیم اینجا داشته باشیم. واقعیت فرق نمیکنه، در عالم واقع فقه هم مشتمل بر احکام وضعی است هم احکام تکلیفی، ولی محدوده موضوع ما فقط رفتارهای اختیاری بدانیم و اونها رو از مبادی قرار بدیم، یا اینکه خود موضوع را تعمیم بدیم بگیم فعل یا متعلق فعل اختیاری. این چیزی بود که اونجا عرض شد. بنابراین این کاری که الان انجام گرفته اینه که در واقع از کنم ما رفتارهای جوانهی هم رو پاش به میون کشیدیم و رفتارهای غیر جوانهی هم باز داخل در فقه و تربیه هست. و از کنم که نکته‌ای که حالا اجمالاً البته بزنگاه بسیار مهمی است برای خود من، هم نمیتونم بگم از هر حیث حله، ولی اگر ما اینجا بخوایم در باب اخلاق صحبت بکنیم، موضوع اخلاق و نسبتی که با فقه پیدا میکنه، این یه بحث امروزمون اینه. خب حالا فقه رو مشخص کردیم و موضوعش و با دو نوع تقریری که داشت، اما حالا اخلاق و تمایزی که با از کنم که فقه پیدا میکنه،
گاهی به صورت ابتدایی و خیلی دم دستی اینجور تفرق گذاشته میشه، یه دیدگاه، دیدگاه اول و که یه خود همچین عامیانه است و سطحیه، تو اذهان خیلی در ابتدا خطور میکنه، اینه که میگن این یه دیدگاه اینجوری است که میگن اخلاق و فقه در واقع فرقش اینه که اخلاق موضوعش ملکاته، ملکاته که همون فضائل و رذائل باشه، و فقه موضوعش رفتارهاست، رفتارهای اختیاری با اون قیودی که دیروز عرض میکردیم دیگه. این یه دیدگاه و نظره که در بادیه نظر هم خیلی همینجور تصور میکنن، میگن که ما در فقه با رفتارها سر و کار داریم، میخوایم وضع رفتارها رو از نظر ثواب و عقاب مترتب بر اونها، احکام خمسه تکلیفیه در واقع همون ثواب و عقاب مترتب بر اونهاست. در فقه رفتارها رو من حیث و ترتب ثواب و عقاب میخوایم مشخص بکنیم که نتیجهش همون احکام خمسه تکلیفیه میشه. اما در اخلاق سر و کار ما فضائل و رذائله، ما میخوایم ببینیم که چه ویژگی های انسانی پسندیده و ممدوح هست و فضیلت، چه ویژگی ها و خصلت ها و ملکاتی ناپسنده و احیانا خصلت هایی که حالا طرفینش حالت تساوی داره. این بحث این شکلی در اخلاق داریم که شاید اگر به خیلی از کتب اخلاقی هم مراجعه بشه در مقدماتش همین الهام میکنه. حتی حالا من تازه مراجعه نداشتم به بعضی از کتاب های قدیم خودمون، اگر مراجعه بکنیم فکر میکنم تصریح بینم بعضی موارد شده که اخلاق سرکارش به ملکاته و رفتارها دیگه اصلا در اخلاق نیست. خب این یه دیدگاه و نگاه اولیه است که تفاوت در موضوع ملکات، البته ملکاتی که وقت حالا بعد بحث میشه، این ملکات نفسانی که از مقوله کیف نفسانی هست، ملکات آیا از کنم که فقط اختیاری هاش، یعنی اونایی که قابل تحصیل و اجتنابه موضوعه، یا این که عامه که معمولا میگن نه ملکات نفسانیه که به نحوی تحصیل و اجتنابش در دست انسانه. موضوع اخلاق میشه در واقع فضائل و رذائل که همون ملکات روحی هستن که به نحوی قابل دخل و تصرف آدمی است و میتونه انسان در اون دست به تحصیل یا اجتناب بزنه. این یک نگاه هست که کم و بیش هم در کتب مقدمات کتاب‌های اخلاقی ما مطرح بوده که اصلا مرز اینو از هم جدا میشه، اونجا سر و کارمون با ویژگی‌ها داریم به عنوان کیفیات نفسانیه و اینجا سر و کارمون با رفتارها داریم. اما از کنم که خب این نظر چندان از کنم که قابل قبول نیست، به دلیل اینکه ما الزامی نداریم، یعنی عملا اخلاقی که ما داریم، اون چیزی که در اخلاق مطرحه، از کنم که الزامی نداریم که فقط ملکات روحی و نفسانی باشه، میتونیم رفتارهام را به لحاظ اون بود اخلاقیش مورد توجه قرار بدیم. واقعیت اخلاق مدون امروز هم اینه، یعنی مثلا در اخلاق بحث از این میکنن که حسن خلق، گشاد رویی که یه رفتاریست که ظاهر میشه، یا برخورد مناسب کردن، یعنی چیزایی که جنبه رفتاری داره بحث اخلاقی ازش میشه و به عنوان یه موضوعات اخلاقی قرار میگیره. پس اختصاصش به ملکات خیلی وجهی نداره. به هر حال اون چه که ما در اخلاق مدون داریم اینه که خیلی از رفتارها مورد توجه قرار میگیره. بنابراین با توجه به اینکه نوعی خلل در اون احساس میشه، اون دیدگاه دوم اینه که عرض کنم که فرق فقه و اخلاق در اون جهت ما قبول داریم، در اینکه ملکات اختصاص به اخلاق داره. این چه هست؟ یعنی فرقشون در دو چیزه، یکی در اینکه موضوع اون ملکات در موضوع اخلاقه که در فقه دیگه نمیاد، ملکات به عنوان مباحث فقهی ما نداریم، ولی اون که اخلاق رفتارهام رو نمیگیره اینو ما قبول نداریم. یعنی در واقع اخلاق رو این دیدگاه میگه اخلاق موضوعش ملکات که فضائل و رذائل باشه هست، به زمینه از کنم که افعال اختیاری، افعال اختیاری هر دو هست. البته در فقه اون وقت فقط همون چیزی که بالا نوشته شده دیگه، فقط رفتار هاست. بنابراین این دیدگاه دوم اینه که درست است که ملکات و فضائل و رذائل رو بحث کردن یه بحث اخلاقی است، این دیگه به قلمرو فقه ارتباط نداره، توجه کردید. اما اینجور نیست که رفتارها فقط جاش جای فقه باشه، رفتارها به میتونه در اخلاق محل بحث قرار بگیره، کما اینکه عملا هم همینجوره، یعنی اخلاق موجود ما بسیاری از رفتارها رو مورد توجه قرار میده. توجه کردید؟ منتها وقتی سوال خودش نشون میده اینجا که خب پس بحث فضائل معلومه، مربوط قلم رو اخلاق بحث نداریم، اما رفتارها که هم موضوع فقه شد هم موضوع اخلاق شد، اینجا چه تفاوتی داره؟ یعنی در اخلاق که رفتار رو محل بحث قرار میدیم با اون چی که رفتاری رو میاریم در فقه محل بحث قرار میدیم چه فرقی داره؟ این سوال خب جدی مطرح میشه. من همینجا در پرانتز عرض میکنم که ما مشکلی که واقعا در اخلاقمون داریم در همون بخش فضائل و رذائل و ملکاتش، مشکل علمی و تحقیقی داریم، اینه که تمام تلاش فقهای ما، اصولیین ما، اینا بوده که ابزارهایی درست بکنن برای همون تعیین احکام و رفتارها، اما تعیین ملکات و حد و حدود و مرزهای اون ملکات و فضائل و رذائل متاسفانه میبینید دیگه چقدر آشفته است واقعا. یعنی هیچ کار با روش استنباطی و اجتهادی قشنگی واقعا ما تو کتاب اخلاق نمیبینیم. این یه ضعف بزرگی است ما در کتاب‌های اخلاق، یعنی در مباحث اخلاقمون داریم. به هر حال ما وقتی که می‌خوایم بگیم که از شبات که حسادت به عنوان روحیه یا تکبر به عنوان روحیه خوبه بده، این واقعا جایی اینه که روایاتش دیده بشه، تو اونجا معارض غیر معارض و احیانا یک متدها و ابزارهای جدیدی میخواد که اونجا دیگه براش اندیشیده نشده، چون کار نشده رو بحث ملکات نیست. البته خیلی از این بحثایی هم که تو اصول موجود هست تو اونجا کارایی داره، ولی احیانا یک ابزارهای دیگه هم میخواد که من الان خودم حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، بعضی از نکات به ذهنم هست که جاش اونجاست. یعنی ما یه ابزارهای ویژه‌ای برای استنباط در مسائل ملکات و روحیات باید بسازیم که نیست. در واقع اصول ما ابزاریست ناظر به فقه، به رفتارها، در حالی که ما در استنباط در هم معارف اعتقادی هم معارف اخلاقی در بخش ملکاتش واقعا یه ابزار مؤثری میخواییم که یه مقدار از اصول ما اونجا کارایی داره، ولی یه مقدارش هم چیزهای دیگریست که ما نداریم الان اونجا، ضعف داریم در اونجا. و چقدر واقعا جالب بود که در حوزه مثلا درس خارجی باشه یا اصول و ابزارهای مناسبی ساخته بشه که اصلا ویژه اونها و حداقل توی اصولها ناظر به اون هم باشیم، که حالا این از ضعف‌های عمده ایست که ما داریم. و تا دیگه حالا تو ذهن‌های متداول ما اینه که هرچی هست فکر میکنیم بهترین راهیه که رفته شده است و غیر از این هم نیست و هرچی هم داریم به درد همه جا میخوره. خب واقعا اینجور نیست دیگه. خب از شبت که حالا میرسیم به اون بس، این پرانتز بی ربطی بود که گفته شد. چه؟ اونی که حالا اجالتا میشه در اون پاسخ داد. بله. الان داریم پاسخ اونو میخوام بدیم. ببینید ما اگر اون دیدگاه اولو بپذیریم که خب مواجهه با اشکال بود، لازمه اون دیدگاه اینه که ملکات رو ببریم یه جایی و رفتارها رو کلن بیاریم در فقه. اما به دلیل اینکه اصلا نمیتونیم ما تو اخلاق بحث از رفتارها نکنیم به طور کلی، و در اخلاق مدون ما هم رفتارها مطرحه، یعنی الان ما اگه بخوایم رفتارها رو از اخلاق برداریم یه بخش محدودتری میشه، شاید یک سوم یا یه بخش عمده و معظمی از اخلاق واقعا باید حذف بشه. اینه که از کنم که سوالی که مطرح میشه اینه که در بحث افعال اختیاری که در هر دو جا مطرح میشه چی هست؟ چیزی که حالا اینجا جواب داده شده، البته مشکلات و معضلات فراوانی داره به لحاظ فلسفه اخلاق اونها، اینه که گفته بشه که از شبد که ما افعال اختیاری که هم در اینجا مورد بحث قرار میگیره هم در اینجا، هر دو موضوع افعال اختیاری موضوع هر دو علم میشه، منتها با یک حیث متفاوت. توجه کردید؟ در اخلاق افعال اختیاری از حیث حسن و قرب محل بحث قرار میگیره. توجه کردید؟ و در اینجا افعال اختیاری از حیث احکام خمسه، احکام شرعیه فرعیه که این تو اول معالم بود، احکام شرعیه فرعیه که همون احکام خمسه تکلیفی باشه، حیث این دوتا فرق میکنه. دقیقا مثل این که ما علومی داریم که با موضوعشون به لحاظ خود موضوع واحده و تفاوت در حیث موضوع هست. چی؟ آره در محمول، آره در حیثی است که از محمول گرفته میشه. برای آقای بروجرد اینجا یه دیدگاهی داره، حالا بعدها مراجعه بکنید، که ایشون اصلا میگه موضوع اصلا همون حیث محموله، اصلا همه جا اینو میگه. حالا اون اشکالاتی داره، ولی در بعضی جا واقعا اینجا همینجوره. ببینید ما کلمه و کلام از حیث اعراب و بنا یا از حیث از کنم که انتقالاتی که میتونه اشکال گوناگونی که میتونه برش عارض بشه، کلمه الان هم تو ادبی نحو میاد هم تو صرف میاد با همین عنوان واحد، متو کلمه حیثیات متعدد داره، از یه حیث میاد اونجا، از حیثی که میخوایم اعراب آخرش رو معلوم بکنیم، ولی همین از حیث این که تصرفات مختلف داره و به انهای مختلف میتونه ساختش و سیاق مختلف میتونه داشته باشه، میاد در موضوع صرف قرار میگیره. بنابراین ممکنه که یک چیز به حیث های گوناگون که از محمول برمیخیزه، توجه کردید، موضوع اون مختلف بشه. البته این حیثیات در واقع نهایتا مربوط به خود موضوع هستا، حیث موضوع دیگه، تو موضوع رو به یه قیدی کلمه از این لحاظ تحول اشکال و صورش یا کلمه از لحاظ اون اعراب آخرش. اینجا هم چیزی همون الگو رو اینجا پیاده میکنن که میگه، گفته میشه که افعال اختیاری دو حیث داره، یه حیث حسن و قبول داره، یه حیث ثواب و عقاب داره. توجه کردید؟ منتها اینجا حالا در اخلاق رو بحث میکنیم، حسن و قبول رو میخواییم بسنجیم و در اونجا از کنم که میخواییم احکام خمسه، یعنی مفروض گرفتیم که با اون مقدماتی که در کلام آمده، مفروض گرفتیم که عقاب و ثوابی در عالم هست و این عقاب و ثواب ازش این احکام پیدا میشه. این پیشورزش بحث عقاب و ثوابه، ولی در حسن و قبول الزاماً عقاب و ثواب نیست، گرچه حالا تو حسن و قبول میدونی تحلیل حسن و قبول دیگه اون همه آرا پیدا میشه که تو فلسفه اخلاق مطرحه، توجه کردید؟ ولی الزاماً حسن و قبول مفهوم از کنم عقاب و ثواب درش نیست. بعضی میگن اصلا حسن و قبول مثل مرحوم از کنم که اصفهانی، بنابر بعضی از تفاسیری که از کلام ایشون شده، چون حالا محل بحث اون تفسیری که شده، میگن همون تطابق آرای عقلا است، حسن تطابق آرای عقلا بر مد هست، همون مد عقلایی، و قرب تطابق آرا بر ذمه. خب بحث این که عقلا اینجا ستایش میکنند یا نکوهش میکنند، این حقیقت حسن و قرب میشه، توجه کردید؟ این با اون بحث عقاب و ثوابی که در شعر مطرحه و ناظر به جهان پس از مرگه، خب متفاوته، توجه کردید؟ پس حیث متفاوته. البته از کنم که در دستگاه شریعت که قرار میگیره، اینا خیلی به هم نزدیک میشن، توجه کردید؟ خیلی به هم نزدیک میشن، حسن هایی که شارع هم اون را علاوه بر عقلا تأیید میکنه و حسن میدونه، به بنابر بعضی از وجود دیگه نوعی ملازمه با نوعی عقاب و ثواب داره دیگه، توجه کردید؟ اینه که عرض کنم که حیث دیدگاه اول این بود که اخلاق فقط ملکاته و فقه فقط رفتارهای اختیاری است، این مواجهه با معضل بود و با واقع موجود هم نمیساخت و با حق هم نمیسازه، برای که ما اگر فرض بگیریم که اصلا فقهی و شریعتی نداشته باشیم، باز اخلاق داریم و اخلاق به رفتارها میپردازه. پس هم اون دیدگاه اول نه با اون اخلاق مدون سازگاری داره، نه با واقع و حق مطلب، که ما اصلا فرض بگیریم قائل به شریعتی هم نباشیم، بالاخره اخلاق داریم و رفتارها یه بعد و حیث حسن و قبحی پیدا میکنه. اینجوری نیست که فقط ملکات اون حیث را داشته باشه، رفتارها هم اون رو داره، توجه کردید؟ و لذا حق اون اول درست نیست. وقتی درست نشد، ما باید بگیم که اخلاق یه قلمرو اختصاصی داره که ملکاته، اون هیچ. اما در قلمرو افعال اختیاری، افعال اختیاری هم قلمرو اخلاقه هم قلمرو فقهه، موضوع هر دو هست، منتها از کنم که با دو حیث، اونجا حسن و قبول مطرحه و اونجا احکام شرعی فرعیه. اونجا بحث یک نوع عرض کنم که حکم بیشتر عقلی و عقلایی است، توجه کردید؟ اونجا بیشتر ما عقلی و عقلایی میبینیم، شرع هم اگر دخالتش میدیم روش وحیانی و شرعی، در واقع به لحاظ اینه که یک دخل و تصرف های ویژه‌ای ممکنه بکنه که عقلا به اون توجه نداشته باشن. اما در اینجا بحثمون بحث شرعی است و عقاب و ثواب هست، که از این پیش‌فرض عقاب و ثواب احکام خمسه پیدا میشه، و تکلیف اینا مشخص میکنیم. بنابراین میتونه این موضوع در هر دو جا مطرح بشه. نتیجه اون وقت این میشه، بنابراین دیدگاه این دوم میشه که از حیث موضوع اخلاق و فقه اون خصوصی من وجهه. یک موضوع خاصی داره اخلاق که ملکات مال خودش، یه موضوع خاصی هم فقه داره که اون احکام وضعی باشه که اشیاء و اعیان خارجی بنابراین که موضوع رو عام بدونیم، اونم مال خودش. اما افعال اختیاری ماده اجتماعی، موضوعی است که هم قلمرو چیزهای اخلاقی است هم قلمرو مسائل فقهی است. نه آقای نوذری، کل فعل که اختیاری باشه یکی از این احکام خمسه باید بیاد روش. فوقش اینه که میگه نه واجب نه، مطمئن وجوبی وقتی وجوب به عنوان اولیست، وقتی به عنوان ثانویست، وقتی به عنوان ولاییست. مثلا اینکه از کنا فلان شیوه رو در کلاس به کار ببرن و نبرن، وقتی که بخشنامه های حکومتی شد اگر الزام بکنه همین میشه وجوب ولایی و حکومتی پیدا.
وجوب اینجا
وجوب شرعی وجوب، بله همه اینو وجوب شرعی. بله بله ممکنه یا مباهه. بله دقیقاً. ببینید حالا من این ببینید ما تو اون بحث اجازه بدید، تو اون بحث فقه که میگفتیم رفتارهای اختیاری از حیث احکام شرعی، احکام شرعی اونجا من خیلی نکات اون بحث بود که دیگه حذفش کردم، دیدم دیگه خروج از من. اون احکام شرعی ما انواع و تقسیماتی داره. یه تقسیمش اینه که احکام اولی ما داریم، احکام از کنم ثانویه داریم و احکام ولایی و حکومتی داریم، که اگر این ولایی رو حالا ثانوی نگیریم چون تقریر و دیدگاهش متفاوته، که حق اینه که البته اونم ثانوی هست، توجه کردید اونم احکام ولایی هم احکام ثانوی است. خب همه اینی که شما میفرمایید این که فلان روش به کار بدن نره فی حد به حکم اولی مباح است، میخوام به کار میخوام، ولی ممکنه با عنوان های ثانوی بشه واجب، مکروه، مستحب. بله همه رفتارهای ما به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی بالاخره محکوم به حکم میشن، به عنوان حتی به عنوان اولی هم محکوم به حکمی هستن. اون اونچه که به عنوان اولی اباحه داره ممکنه به عناوین ثانوی تاری بشه بر روش احکام جدیدی، اونی که و با اضطرار ممکنه مبدل بشه از وجود به حرمت یا بالعکس. که حالا بحث عنوان اولی و ثانوی هم که ما یه مقداری تو اون بحث قضا اوائل بحث کردیم و بحث بسیار مهمی هم هست و نکات خاصی هم درش هست، فکر میکنم تو بعضی مباحث آینده به مناسبت مطرحش بکنیم. درست. بله بله. بله اون پیوندی است که ما حالا این تعبیر شما رو نمیخوام رد نمیکنم، یعنی ممکنه اینجور هم تعبیر کرد. واقع مسئله روح و لب قضیه اینه که به هر حال در این مثل که در کلمه دو حیثه، در این هم افعال اختیاری ما دو حیثه، به یه حیث میاد تو اخلاق، به یه حیث میاد تو شریعت تو فقه میاد. اخلاق اون وقت فرقی که اخلاق و فقه داره اینه که اخلاق یه تا حد بالایی از کنم که در یه درصد نسبتا قابل قبولی از فقه از شرع جداست، یعنی احکامی داره که مستقلات عقلیه است و دریافت‌های وجدانی ماست. حالا مکاتب مختلف فلسفه اخلاق دیگه، ولی در فقه دیگه ما تنها منبعمون اینه. حالا همین نکته رو می‌خواستم عرض بکنم. ببینید آره من همین حالا به لحاظ اعتبار حجیت همین رو می‌خواستم اینجا الان عرض بکنم که ما اخلاق منبع اصلی اعتبار حجیتش عقل و دریافت‌های ما میشه، که حالا وجدان ماست، عقلاس یا عقل، مکاتب شهودگرا و هدایتگرا و مکاتبی که تو فلسفه اخلاق دیدید، اینکه منبع احکام عقلی احکام اخلاقی چیست، چندین مکتب در غرب وجود داره دیگه و خب خیلی هم روش کار شده، تو همین کتاب‌های متداول هم دیدید دیگه. به هر حال اونجا منبعش برمیگرده به عقل، عقلا، عرف، یه همچین چیزاییست دیگه، کار به شرع نداره اخلاق. اما اینجا منبعش انحصاراً چیه؟ شرعه، به یک دینه، وحیه. منتها اخلاق که بیاد در قلم روی دین، البته دین خودش میتونه به عنوان یه منبع مکملی قرار بگیره اونجا. دین میتونه منبع نه چرا حالا عرض میکنم دین نسبتی که منبع حجیت دین در اخلاق که میاد، این تفاوت که عرض کردم اونجا عمدتا غیر شرعه و اینجا انحصارا شرعه، ولی وقتی اخلاق بیاد داد قلم روی شریعت یه سلسله تصرفات رو درش میتونه بکنه. اون بخش عمده بدیهیات اخلاق که عقلی است اون رو نمیتونه کارش بکنه، توجه کردید؟ ولی میتونه قلم رو حدود توسعه و تزیق میتونه بده، یعنی ممکنه بگه که این عقل شما به اونجا قد نداد که موضوع کامل رو به دست بیاری، بنابراین این که بتونه موضوع یک حسن و قبر را توسعه و تزیق بده، این جای چه هست؟ یعنی استثنابش بزنه، توسعه بده، تزیق بده، به دلیل اینکه مصالحی میاد اینجا که فراتر از عقله، این اختیار رو داره، کما اینکه الان هم هست. یعنی ما اگه اخلاق رو به شکل عادی و عقلایی بخوایم پیش ببریم، بعضی جاها از کنم که یه حکمهایی میدیم که شرع اونو نداره، ولی از اونگاهی دیدید که میگن تو فقه یه احکامی پیدا میشه که چندان دیگه اخلاقی نمینماید. آدم میبینه که این با موازین فکری خودمون بخوایم بسازیم اخلاقی نیست، توجه کردید؟ ولی ما البته به دلیلی که تابع مسائل و مفاسد میدونیم میگیم نه واقعا اخلاقی است، نه اینکه ضد اخلاق باشه، منتها ما تو موضوع شرع موضوع شناسی دقیق تری اشاره داره. این نسبتی که پیدا میکنه، بنابراین هر فعل اختیاری ما میتونیم بگیم که هم تمام کل فعل اختیاری یه زاویه دید اخلاقی میتونیم روش داشته باشیم، یه زاویه دید فقهی و احکام میتونیم داشته باشیم، منتها زاویهش فرق میکنه. با منبع حجیت و نسبتی هم که پیدا میکنه، حالا نکات متفرقی بود که ضمن کلام بهش اشاره شد. حالا اونم بحث بعدی میگیم که بعدا اشاره میکنیم، حالا بگیم فرض بگیریم اونم درست.
اما اون ملکاتی که در برای این فیلم هست اون رو در حدود دیگه وارد نمیکنم، اون رو در این بحث دیگه مطرح کنم
که اخلاقی
باشه. اما من فکر کنم که توی اخلاق دیگه خودشون میگن اخلاق عبارت از اون ملکاتی که در لزوم فیلم بدون تربیع از شخص آه.
حالا اینا که ما داریم میگیم، اینا غربی ها که اینجور میگیم، غربی ها اصلا بینید شما کتاب های فلسفه اخلاق غربی نید، اصلا اونا کار به ملکات خیلی ندارن، اونا اصلا رفتار هاست. اصلا شما ببینید اصلا کتاب های فلسفه اخلاق غرب اصلا موضوعش رفتار هاست، هیچ راست گفتن، دروغ گفتن، احسان، عدالت، نمیدونم ایناست، نه موضوع رفتار هاست. عمدتا ملکات و اینا حالا ما داریم میگیم که البته حرف درسته، باید گفت، ولی اونا دیدشون بر رفتار هاست. مطالعه فرق تو همون دید غربی منهای دین، فرق اخلاق و حقوق چی میشه، اینا چیزی گفته شده، همه آلم اسمامی اشاره تون چی دارن تو مقدمه همین کتاب، شو البته معلوم نیست حالا خیلی اون درست باشه، حالا من وارد اون نمیخوام دیگه بشم. توجهم بله تو توجه کردم. ببینید اونی که تو اخلاق گفته میشه، فکر میکنم تو کتاب های خودشون هم هست، آقای مصباح اونجا چی دارن، اینه که اخلاق ما عناوینی که موضوع قرار میگیره مثل قواعد فقهیه ماست، عناوین عام انتزاعی است که شامل افعال میشه. عدالت یه سلسله از رفتارهای ویژه رو میگیره، ظلم یه سلسله رفتارها رو میگیره، عناوین عامه اخلاق ما داریم که اون عناوین افعال اختیاری است. و نظام با که میگیم موضوع فعل اختیاری است، فعل اختیاری به مالها من العناوین، یعنی وقتی میاد بحث میشه عناوینی میاریم که عناوین تکلیف افعال رو مشخص میکنه. من اینجا نوشته بودم که بحث دیگه رو اشاره کردم، بحث عناوین کلی و رفت قواعد فقهی رو بگیم، در واقع با همین بحث شما ارتباط داره. ما هم در اخلاق هم در فقه ناظر به رفتارها هستیم، ولی در بسیاری از موارد به توسط یک قواعد کلی که موضوعش عناوین انتزاعی افعاله، به توسط اونها وضع رفتارها رو مشخص میکنیم. یعنی میگیم عدالت چی؟ یا تو فقه میگیم مثلا ضرر، لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، یا قاعده حرج، رفع حرج. حرج و ضرر یه عنوان انتزاعی است که یه سری از افعال رو میگیره، تکلیف اون که مشخص میشه، اون وقت وضع حکم این موضوعات، رفتارها مشخص میشه. این نسبتی است که اون عناوین انتزاعی و کلی با رفتارهای ما پیدا میکنن. حالا ببینید اون بحث اخلاق نه دو دسته که نمیشن، هر رفتار اختیاری میتونه، منتها اخلاق اونی که اونجا میگن حکم های اخلاقی رو رفتار میاد وقتی که با نیت سنجیده بشه، ولی در حقوق بیشتر اون نظم اجتماعی رو میبینه، کار به نیت نداره. مثلا این یکی از تئوری هاییست که فرق اخلاق و حقوق میذاره. تا حرفای دیگه هم وجود داره. به هر حال اون تفاوت اخلاق و جای خودش. اینم عرض کنم که این بحث، اما این مقدمه دومی بود که در واقع ما موضوع فقه و اخلاق و شمول و سعازیقی که در موضوع اینهاست باعث مورد توجه قرار بگیریم. بنابراین ما نتیجه بسیار مهمی که الان میگیریم و این منشأ این میشه که ما اصلا یه نگاه تازه‌ای به فقه داشته باشیم، اینه که عرض کنم که رفتارها چه جوانهی چه عرض کنم غیر جوانهی، همه اینها عرض کنم که میاد در قلمرو فقه. و به مجرد این که میگید که این رفتار به این شکلی در اخلاق ازش بحث شده، این دلیل نمیشه که بگیم این نیاد تو فقه. این چیزیست که حالا یه اصل تقریبا مسلمی گرفته میشه بدون اینکه حالا خیلی تحلیل بشه. تو خیلی درس‌ها و بحث‌ها و دیگران میگن که خب این که یه بحث اخلاقیه، خب دیگه بذارش کنار، چی بحث اخلاقیه؟ این به لحاظ تعیین اون حکم که ما مبادی شمع رو مسلم گرفتیم که در شرع رفتار همه رفتارهای اختیاری ما مشمول اون قانون ثواب و عقاب یا عدمش هست، همه رفتارهای ما باید بیاد در فقه، همین فقه متداول ما مطرح بشه. هرچی نیومده نقص فقه، اون نقص فقه مدون ماست در واقع. این دلیل نمیشه که بگید اونجا این اونجا بحث شده دیگه اینجا که خب چی نیست، نه اینجا باید بحث بشه. راجو گدید درست.
مثلا ما در عالم سیاست کارهای رفتارهای سیاسی، اینا خیلی از رفتارهای سیاسی رو در فقه بحث نمیشه، اما چون این رفتار هستش به هر حال فقیه میتونه براش حکم رو در نظر بگیره.
بله.
حالا مثل که یه رفتاری میتونه براش در واقع یک حکم شرعی جزء احکام خمسه در نظر گرفته بشه و اون رفتار در فقه بحث نمیشه، آیا این به این معنی هستش که ما باید تمام
بله
و تمام این رفتارهای سیاسی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای اقتصادی،
بله، اینا
رو میریم در فقه بس
بکنیم. بله. این رفتارهایی که بیشتر جنبه قوموادی داره. بله. در مرحله اول، اول حسابی، رفتارهای قوموادی شده، نظر میگیره. بله. مثلا
ما
این
سری
احکام کلی رو در فقه که درست انگار میاد محدود بکنه. یعنی شما یه چیزی پیشا پیش مفروض گرفتید که ما میگیم همه این رفتارها موضوع فقه میشه، یعنی جز جز اجزا جزئیات رفتارها با تو فقه بس بشه. این که تو عبادات هم اینجور نیست، هیچ جا نیست، ما جزئیات بحث نمی کنیم، گاهی ما یه عنوان کلی میدیم رفتار یک سری وسیع روشن میشه. چی؟ خب همین خب حالا چی میاره؟ حالا دیگه یواشواش ببینیم چی میاره. ما میخوام بگیم این الان بحث از اون جزئی به کلی نداریم، بحث از کلی به جزئی داریم. میگیم آه هر رفتاری طبق اون روایاتی که ما داریم مشمول عقاب و ثواب یا عدمشونه. توجه کردید؟ این رفتار با تعیین تکلیف به لحاظ احکام خمسه بشه، منتها این تعیین تکلیف به جزئیاتها یا به کلیاتها، به عناوین حل اولیه یا ثانویه، اینو دیگه تعمیم داره. هر کدوم از اینا میشه. همیشه لازم نیست این رفتار خاص این شخص در این زمان هم بلا قرار بود، ممکنه یه عنوان کلی بودیم که تکلیف یه بخش مهم رو روشن بکنه. و اینکه ما قواعد کلی رو مثلا در فقه و تربیه یا در از کنم فقه و سیاست بدانیم، خود این خیلی مهمه، لازم نیست وارد جزئیات فقهی بشه، ولی تنظیم اون قواعد کلی خیلی مهمه. یعنی عیناً شما قواعد کلی در باب صلاة طهارت دارید، یا قواعد کلی شما در تربیت دارید، یا در سیاست دارید، یا در چیزای دیگه اجتماعی دارید، همونا مشخص بشه، نسبتش با موضوعاتش مشخص بشه، خودش خیلی کار مهمیه. و حالا بعد تو تقسیمات بعدی میگم که عامه به خاطر اجتماعی بودنشون، درگیر حکومت بودنشون، فقهشون از این زاویه خود غنای بیشتری داره. راجع به خب حالا این سوال رو نگه دارید که برای بحث بعدی دیگه، من چون ادامه بحثاشو بکنیم از این بحث جدا شد، یه سوال دیگری سال بعدها بهش میرسیم انشاءالله. البته این نکته هست که عرض کنم که با همه اون چه که ما گفتیم، حسن و قبحی که اونجا در باب فعل اختیاری مطرح میشه با احکام شرعی و فرعیه حتما از هم جدا نیستن. بسیاری از موارده که یا بحثی از ملکات جدا نیست، به عبارت دیگه مباحث و محمولاتی که در اخلاق بر ملکات حمل میشه یا بر افعال اختیاری هم میشه، خیلی از موارد همون محمولات از مبادی تصدیقیه و مبادی و مقدمات یه حکم شرعی میشه، چون شارع خود اونام رو به عنوان احکام عقلیه پذیرفته است. پس این نکته دیگه هم اینه که نسبتی که محمولات و گزاره‌های اخلاقی با فقهی پیدا میکنه، این نسبت مقدم و ذوالمقدمه است. یعنی در واقع از مبادی قرار میگیره، ممکنه که یه حکم اخلاقی به حسن و قبح، توجه کردید به حسن و قبح، چه در حال ملکات چه در رفتارها، همون بشه مبنا برای یک حکم شرعی، جز مقدماتش بشه. اینو از هم جدا نیست، حتما ارتباط داره، منتها تعیین حدود این ارتباط و تأثیر او البته این جای مهمیه. این یکی از همون مباحثی است که در اصول ما جایی این داشت که روش بحث بشه، یعنی یه جایی باید قشن بحث بشه، نوع تأثیری که اون احکام و گزاره‌های اخلاقی در ملکات یا رفتارها بر گزاره‌های فقهی میگذاره، اجمالا تأثیر داره، میتونه از مبادیش باشه، ولی جایی تأمل و تفصیل بیشتری است که فقط حالا من سرنخش عرض میکنم، دیگه وارد بحثش نمیشم. اینم یه نکته در اینجا. این هم مقدمه دوم. پس یک ممکنه برعکسش هم باشه، بله ممکنه. در جواب سوال قبلی شما هم عرض کردم که فقه و منابع فقهی چه تأثیری میتونه رو اونها بذاره، از نظر توسعه و تزییق و احیانا اثبات یکی از اونها، توجه کردید؟ و اونها میتونه تأثیر بذاره، البته تأثیر از اون طرف تأثیر لمیست، علت به معلول، این طرف از معلول به علته، این همچه حالت متعاکسی داره، منتها نوع و شیوه و دقیق و ریزش واقعا جای تحقیق داره. این خودش اصلا یک موضوع، یک پایان نامه تحقیقی خیلی جالبه که پیوند گزاره‌های اخلاقی با گزاره‌های فقهی، خیلی موضوع چیز قشنگ.
آیه غزالی ظاهرا مسئله رو حل می‌کنه که تفکیک بین فقه و اخلاق از اول غلط و نباید استمرار
کنه. بله. نه، جواب قانع کننده است. بله، یک نظر هم حالا این که من اینجا از غزالی اینجا نوشتم هم حتی از کنم که دیگه هست، غزالی اصلا دیدش اینه که میگه اصلا اخلاق یه بخشی از فقهه، ما اومدیم این بخش رو جدا کردیم اسمش رو داشته فقه اخلاق. این هم یه دیدگاهی دیگری است که
چرا اون حاکم بر فقه در تمام اجزای،
نه اونی که اون میگه اینه،
اونی
که بله
جا داره که اخلاق رو هم از بقیه جدا بکنیم، حالا یا علم جداگانه‌ای بذاریم یا نگذاریم.
بله،
ولی ظاهراً ایشون معتقده که حاکم بر فقه، نه اینکه
نه اونی که ایشون داره این عبارتش که من ننوشتم اینه که اخلاق اصلا بخشی از فقهه، توجه کردید؟ تو کتاب احیایش نم، تو یکی دیگه از کتاباش، الان یکی از کتابای عامه رو میدیدم نقل کرده از غزالی که او میگه فقه جزئی از اخلاقه. اونی که تو غزالی تو چی میگه همینه، اون میگه که از مبادی و همینه که از مبادیه. ما هم الان داریم همین میگیم دیگه، ما همینو گفتیم، گفتیم که اخلاق از مبادی فقه، توجه کردید؟ یعنی مبادی که هست یعنی در رتبه علیت تقدم داره و نقش هم داره در فقه. حالا دیگه تو جزء مبادی و نقش علی داره در اون. یه دیدگاه دیگه اینه که اصلا فرقی نداره، این همونه اصلا فقه. حالا اون دیگه من چون خیلی چی نبود به عنوان دیدگاه سوم اصلا طرحش نکردم، ولی حالا اجمالا این هم چنین سخنی هم وجود داره. خب پس اون چه که گذشت، یک بحث در عنوان تربیت بود، یک بحث در موضوع و رابطه فقه و اخلاق و موضوع اینها بود. مقدمه سوم که فکر می‌کنم چیز خوبی باشه اینه که ما یه نگاهی به تقسیم بندی های فقه داشته باشیم. اصولا طبقه بندی هایی که از ابواب فقهی به عمل آمده در بین خود شیعه، در بین اهل تسنن، و طبقه بندی هایی که تو حقوق فعلیه، اینم به اجمال ان شاء الله توی یه جلسه بهش خواهیم پرداخت و تا جایگاه فقه و تربیه هم یه جایگاه مشخصی پیدا بکنه. اینم دیگه حالا اجازه بدید که همینجا سخن را به پایان ببریم، چون ورود در او یک جلسه پیوسته میخواد. و السلام علیکم و رحمت الله.